فصل دو، چارچوب ها و ابزار تحلیلی. ما به مدت یک دهه به توسعه مجموعی از چارچوب ها و ابزار تحلیلی پرداختیم تا بتوانیم تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی را به اندازه آبهای قرمز فضای بازار شناخته شده نظاممند و عملی کنیم. این تحلیل ها خلأ مهم را در حوزه استراتژی پر می کند که مجموعی تأثیرگذار از چارچوب‌ها و ابزار برای رقابت در اقیانوس‌های قرمز را توسعه داده. 5 نیرو برای تحلیل شرایط صنعت موجود و 3 استراتژی عمومی در زمره این ابزار قرار می‌گیرند. اما در ابزارهای عملی به کار گرفته نشده‌اند که در ایجاد اقیانوس‌های آبی نقشی داشته باشند. در عوض از مدیران اجرایی همواره خواسته شده شجاع باشند و کارآفرین، از شکست‌ها بیاموزند و در پی افراد تحول آفرین باشند. اگرچه این انتظارات برانگیزنده هستند، اما جایگزین مناسبی برای تحلیل‌های استراتژیک جهت دریانوردی موفق در آب‌های آبی نیستند. در غیاب تحلیل‌های استراتژیک، نمی‌توان از مدیران اجرایی انتظار داشت دست به کنارگیری از رقابت موجود بزنند. استراتژی کارآمد اقیانوس آبی باید کاهنده ریسک باشد، نه فزاینده آن. برای پرداختن به این عدم تعادل، ما به پژوهش پیرامون شرکت‌هایی در سراسر جهان پرداختیم و روش‌های عملی را در مسیر دستیابی به اقیانوس‌های آبی بست دادیم. آنگاه این چارچوب‌ها و ابزار را در عمل به واسطه همکاری با شرکت‌ها جهت دستیابی به اقیانوس‌های آبی به کار گرفته و آزمودیم و در طول فرایند آنها را پالوده و غنا بخشیدیم. چارچوب‌ها و ابزارهایی که اینجا ارائه شده همزمان که ما به 8 اصل ایجاد و اجرای استراتژی اقیانوس آبی می‌پردازیم در سرتاسر این کتاب به کار می‌رود. به عنوان مقدمه کوتاه برای این چارچوب‌ها و ابزارها، اینجا به یکی از صنایع صنعت نوشیدنی الکلی آمریکا نظری می‌افکنیم تا ببینیم چگونه این ابزارها می‌توانند در خلق اقیانوس‌های آبی به کار آیند. شرایط به این صورت است. تا سال 2000، ایالات متحده 3 مصرف کننده بزرگ نوشیدنی‌های الکلی در سراسر جهان با 20 میلیارد دلار فروش در سال بوده. به رغم وسعت، این صنعت به شدت رقابتی بوده. نوشیدنی‌های کالیفرنیا در بازار داخلی غالب بوده و 2/3 فروش همه نوشیدنی‌های آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. این نوشیدنی‌های رقابتی تقریباً برابری با نوشیدنی‌های وارداتی از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و نوشیدنی‌های دنیای نو از کشورهای مانند شیلی، استرالیا و آرژانتین داشته که به سرعت روزافزون بازار آمریکا را هدف قرار داده بودند. همزمان عرضه نوشیدنی‌ها در اورگان، واشنگتن و نیویورک و همچنین ورود محصولات تاکستان‌های کالیفرنیا تعداد نوشیدنی‌های بازار را با انفجار مواجه کرده بود. این در حالی است که میزان مصرف نوشیدنی اساساً ثابت مانده بود. ایالات متحده از نظر سرانه مصرف نوشیدنی در جایگاه 31 جهان ثابت ماند. رقابت تنگاتنگ موجب تقویت یکپارچگی این صنعت شد. 8 شرکت اصلی بیش از 75% نوشیدنی ایالات متحده را و حدود 1600 شرکت کوچک در آن زمان 25% باقی مانده را تولید می کردند. تسلط چند صنعت پیشه اصلی به آنها اجازه داد توزیع کنندگان را وادار کنند فضای بیشتری از قفسه‌هایشان را به محصولات آنها اختصاص داده و میلیون‌ها دلار صرف بودجه بازاریابی بیش از حد کنند. همزمان یک پارچه‌سازی خرده فروشان و توزیع کنندگان نیز در آمریکا به روندی غالب بدل شد و قدرت چانه‌زنی آنها را در برابر تولید کنندگان نوشیدنی‌های متعدد افزایش داد. جنگ‌های بزرگی برای خرده فروشی و توزیع سر می گرفت. هیچ جای شگفتی نیست که شرکت‌های ضعیف با مدیریت نامناسب به صورت فزاینده کنار زده می شدند. فشار زیادی برای کاهش قیمت‌های نوشیدنی آغاز شده بود. به طور خلاصه، صنعت نوشیدنی آمریکا در سال 2000 با رقابتی تنگاتنگ، رشد فزاینده قیمت‌ها، قدرت چانه‌زنی روزافزون کانال‌های توزیع و خرده فروشی و تقاضای ایستای بازار به رغم انتخاب‌های فراوان روبرو شد. به پیروی از تفکر استراتژیک سنتی، به سختی می‌شد این صنعت را جذاب نامید. برای متخصصان استراتژی، پرسش مهم این است که چگونه می‌توان از این اقیانوس قرمز رقابت خونبار گریخت و رقابت را بی‌معنا کرد؟ چگونه می‌توان اقیانوسی آبی از فضای بازار غیر رقابتی ایجاد و تصرف کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به چارچوبی تحلیلی به نام بوم استراتژی می‌پردازیم که در نوآوری ارزش و خلق اقیانوس‌های آبی نقش کلیدی دارد. بوم استراتژی. بوم استراتژی چارچوبی عملی و تشخیصی برای ساخت یک استراتژی اقیانوس آبی جذاب است. این چارچوب دو هدف را دنبال می‌کند. اول، وضعیت موجود بازی در فضای بازار شناخته شده را ترسیم می‌کند. این موضوع به شما کمک می‌کند درک کنید رقابت در حال حاضر در کجا جریان دارد و عواملی که صنعت روی آنها در زمینه محصول، خدمات و تحویل رقابت می‌کند کدامند. همچنین شما در می‌یابید مشتریان از بازار رقابتی موجود به چه صورت بهره برداری می‌کنند. در مورد صنعت نوشیدنی آمریکا این موارد 7 عامل اصلی است. 1. قیمت هر بطری نوشیدنی. 2. بسته‌بندی زیبا و جذاب شامل برچسب‌هایی که نشان می‌دهند چه جوایزی به این محصول داده شده و استفاده از واژگان پیچیده نوشیدنی شناسی که بر روی هنر و علم ساختن نوشیدنی تأکید دارد. 3. بازاریابی عمومی برای افزایش آگاهی مردم در بازار اشباع فعلی و تشویق توزیع کنندگان و خرده فروشان برای انتخاب تولید کنندهی خاص. 4. کیفیت نوشیدنی به لحاظ کهنگی. 5. پرستیژ و اعتبار تاکستان و پیشینه آن، اشاره به قصرها و قلعه های اطراف تاکستان و تأکید روی دوران تاریخی بنانهادن آنها. 6. پیچیدگی و جذابیت طعم نوشیدنی شامل مزه های مانند بلوط و مازو. و 7. تنوع نوشیدنی ها برای انواع مختلف انگورها و برآوردن سلیقه مصرف کنندگان. این عوامل کلیدهایی در پیشرفت نوشیدنی به عنوان یک نوشیدنی منحصر به فرد برای مصرف کنندگان آگاه در نظر گرفته می شد که برای مناسبت‌های خاص به دیگر نوشیدنی‌ها ترجیح داده می شد. این اساساً ساختار زیربنایی صنعت نوشیدنی آمریکا از منظر بازار بود. اکنون بیایید به محور عمودی بوم استراتژی بازگردیم که سطح عرضه محصولی را نشان می دهد که خریداران با توجه به همه این عوامل مهم رقابتی از هر تولید کننده دریافت می کنند. امتیاز بالا بدین معناست که یک شرکت به خریداران خود محصول بیشتری عرضه می کند و از این رو سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن عامل دارد. در مورد قیمت، امتیاز بالاتر نشانگر بهایی بالاتر است. اکنون می توانیم عرضه کنونی تولید کنندگان نوشیدنی را مبنی بر همه این عوامل ترسیم کنیم تا به درکی عینی از استراتژی ها یا منحنی ارزش های آنها دست یابیم. منحنی ارزش، عنصر اصلی بوم استراتژی، تصویری گویا از عملکرد نسبی یک شرکت بر حسب عوامل رقابت در آن صنعت را به دست می دهد. اگرچه بیش از 1600 تولید کننده نوشیدنی در سال 2000 در صنعت نوشیدنی آمریکا فعالیت داشتند، از زاویه دید خریداران همگرایی وسیعی در ارزش آنها وجود داشته. به رغم رقیبان بسیار، وقتی نوشیدنی‌های مرغوب روی بوم استراتژی منظور می‌شوند، درمی‌یابیم از منظر بازار همه آنها اساساً نمای استراتژیک مشابهی دارند. آنها به لحاظ عوامل رقابتی مهم قیمتی بالا و سطح بالایی از عرضه دارند. نمای استراتژیک آنها بر مبنای استراتژی تمایز کلاسیک استوار است. با این حال، از منظر بازار همه آنها به شیوهی مشابه با هم تفاوت دارند. از سوی دیگر، نوشیدنی‌های ارزان نیز نمای استراتژیک اساسی یکسانی دارند. قیمت آنها و همینطور عرضه آنها در میان همه عوامل اصلی رقابت پایین است. آنها صنعت پیشگان کلاسیک کم هزینه اند. به علاوه، منحنی های ارزش نوشیدنی های مرغوب و ارزان شکل پایه یکسانی دارند. استراتژی های دو گروه تنها در ارتفاع منحنی در زمینه سطح عرضه با هم متفاوتند. در شرایط اینچنینی، در یک صنعت نمی توان شرکتی را در مسیر رشد سودآور و قدرتمند صرفاً با سطح عرضه بیشتر با قیمتی کمی پایین تر به وجود آورد. چون این استراتژی شاید اندکی فروش را افزایش دهد، اما در ایجاد فضای بازاری غیر رقابتی برای آن شرکت ناتوان خواهد بود. پژوهش روی مشتریان و بازار نیز در چنین شرایطی نمیتواند راهگشای شرکت برای ورود به اقیانوس آبی باشد. پژوهش ما حاکی از این است که مشتریان به ندرت می توانند خلق فضای بازاری غیر رقابتی را متصور شوند. بینش آنها نیز بیشتر بر این دیدگاه استوار است که کالای بیشتری با بهای کمتری به من عرضه کنید. آنچه مشتریان از محصول و خدمات بیشتر می خواهند، همان چیزی است که صنعت در حال عرضه آن است. برای تغییر اساسی بوم استراتژی یک صنعت، شما باید جهتگیری تمرکز استراتژیک خود را از رقیبان به جایگزین‌ها و از مشتریان به غیر مشتریان آن صنعت تغییر دهید. برای دست یافتن به هر دو هدف ارزش و هزینه پایین، شما باید در مقابل منطق کهنه شکست رقبا در میدان موجود و انتخاب بین تمایز و مدیریت هزینه امتناع کنید. همانطور که شما تمرکز استراتژیک خود را از رقابت موجود به جایگزین‌ها و غیر مشتری‌ها تغییر می‌دهید، بینشی مبنی بر چگونگی باز تعریف مسئله‌ای که صنعت روی آن تمرکز دارد به دست می‌آورید و به واسطه آن عناصر ارزش خریدار را به نحوی بازآفرینی می‌کنید که فراتر از مرزهای صنعت گسترش می‌یابد. برعکس، منطق استراتژیک سنتی شما را به سوی ارائه راه حل‌های بهتر نسبت به رقبای خود هدایت می‌کند تا همان مسائلی را که در صنعت تعریف شده بود رفع و رجوع کند. در مورد صنعت نوشیدنی آمریکا، دانش متعارف باعث شد تولید کنندگان نوشیدنی روی عرضه افزوده، کیفیت و اعتبار نوشیدنی‌ها با حفظ قیمت‌های موجود تمرکز کنند. عرضه افزوده به معنای افزودن پیچیدگی به نوشیدنی‌ها بر اساس طعم‌های جدیدی بود که همه تولید کنندگان از آنها استفاده می‌کردند و در سیستم ارزیابی نوشیدنی نیز تقویت می‌شد. تولید کنندگان نوشیدنی، داوران ارزیابی و مصرف کنندگان آگاه همگی پیچیدگی محصول، یعنی مؤلفه‌هایی مانند عواملی که معرف منحصر به فرد بودن خاک، فصل، مهارت سازنده در برگزیدن طعم و فرایند کهنه کردن نوشیدنی بود را برابر با کیفیت می‌دانستند. با این حال، شرکت استرالیایی نوشیدنی کاسلا مسئله صنعت نوشیدنی را به نحوی جدید باز تعریف کرد. چگونه می‌توان یک نوشیدنی غیر سنتی و دلچسب تولید کرد که همه علاقمند به نوشیدن آن باشند؟ چرا؟ شرکت کاسلا با بررسی تقاضا برای جایگزین‌های آبجو، نوشیدنی‌های الکلی قوی و کوکتل‌های آماده که فروش آنها سه برابر فروش نوشیدنی‌های رایج در آن زمان بود، دریافت غالب بزرگسالان آمریکایی نوشیدنی را برای تغییر ذائقه مصرف می‌کنند. این واقعیت در این حال که ترسناک بود، اما وسوسه کننده نیز بود و پیچیدگی طعم نوشیدنی چالش‌هایی را برای مصرف کننده معمولی ایجاد می‌کرد. با این دیدگاه، شرکت کاسلا آماده بود نمای استراتژیک جدیدی از صنعت نوشیدنی آمریکا برای خلق یک اقیانوس آبی ترسیم کند. برای دستیابی به این هدف، این شرکت به دومین زیربنای تحلیلی اصلی اقیانوس‌های آبی روی آورد. چهارچوب چهار اقدام. چهارچوب چهار اقدام. ما برای بازآفرینی عناصر ارزش خریدار جهت ترسیم منحنی ارزش جدیدی چارچوب چهار اقدام را ارائه داده‌ایم. برای شکستن جایگزینی بین تمایز و هزینه پایین و جهت خلق یک منحنی ارزش جدید، چهار پرسش مهم وجود دارد که مدل کسب و کار و منطق استراتژیک یک صنعت را به چالش می کشد. 1. کدام یک از عواملی که صنعت مسلم می پندارد باید حذف شود؟ 2. کدام عوامل باید به طور قابل ملاحظه‌ای پایین تر از سطح معیار صنعت کاهش یابد؟ 3. کدام عوامل باید به میزان چشمگیری پایین تر از سطح معیار صنعت افزایش یابد؟ و 4. کدام عواملی که صنعت تا کنون هرگز عرضه نکرده باید خلق شود؟ اولین پرسش شما را بران می دارد که به بررسی امکان حذف عواملی بپردازید که شرکت‌های فعال در صنعت مورد نظر شما مدت‌ها بر سر آنها به رقابت پرداختند. بیشتر آن عوامل حتی اگر دیگر ارزشی نداشته باشند نیز مسلم پنداشته می‌شوند. گاهی در آنچه خریداران به آن ارزش می‌نهند تغییری اساسی رخ می‌دهد. اما شرکت‌هایی که تمرکزشان روی پیشی گرفتن از یکدیگر است دست به اقدامی بر آن اساس نزده یا حتی گاهی متوجه تغییر هم نمی شوند. پرسش دوم. این پرسش شما را بران می دارد ببینید آیا محصولات یا خدمات برای پیروزی در مسابقه با شاخصهای کیفی بالاتری طراحی شدند؟ در این مورد، شرکت ها با افزایش ساختار هزینه بدون اینکه چیزی عایدشان شود، بیش از حد به مشتریان خود خدمت می رسانند. پرسش سوم. این پرسش شما را بران می دارد که توافقهایی را که صنعت مورد نظر شما به مشتریان تحمیل می کند، شناسایی و از میان بردارید. پرسش چهارم شما را یاری می کند، منابعی کاملا جدید از ارزش را برای خریداران شناسایی کرده، تقاضای جدید ایجاد کرده و به قیمت گذاری استراتژیک در آن صنعت روی آورید. شما با پرداختن به دو پرسش اول مربوط به حذف و کاهش پی میبرید چگونه ساختار هزینه خود را در مقایسه با رقبای خود کاهش دهید. پژوهش ما حاکی از این است که مدیران به ندرت برای حذف و کاهش سیستماتیک سرمایه گذاری های خود روی عواملی که یک صنعت در حال رقابت بر سر آن است وارد عمل می شوند. نتیجه افزایش ساختار هزینه و پیچیدگی مدل‌های کسب و کار است. برعکس، دو عامل دوم دیدگاهی را در اختیار شما قرار می‌دهد که بر اساس آن دریابید چگونه ارزش را برای خریداران افزوده و تقاضای جدید ایجاد کنید. در مجموع، این دو پرسش به شما این امکان را می‌دهد که به طور سیستماتیک بررسی کنید چگونه می‌توانید عناصر ارزش خریدار را در صنایع جایگزین دوباره بازآفرینی کنید و به این وسیله به خریداران تجربه‌ای کاملاً جدید عرضه کنید و همزمان ساختار هزینه خود را نیز پایین نگاه دارید. اقداماتی که برای حذف و ایجاد پیش گرفته می‌شوند و شرکت‌ها را یاری می‌دهند که پا را فراتر از بیشینه‌سازی ارزش نسبت به عوامل موجود رقابت بگذارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. حذف و ایجاد شرکت‌ها را بران می‌دارد خودشان عوامل را تغییر داده و از این طریق قوانین موجود رقابت را بی‌اعتبار کنند. وقتی شما چارچوب چهار اقدام را برای بوم استراتژی صنعت خود به کار می‌بندید، به دیدگاه روشنگر جدیدی از حقایقی که در گذشته دریافته‌اید دست خواهید یافت. در مورد صنعت نوشیدنی آمریکا با تفکر بر اساس این چهار اقدام به جای منطق متداول صنعت و بررسی جایگزین‌ها و غیر مشتری‌ها، شرکت نوشیدنی کاسلا دست به خلق یلو تیل زد. یک نوشیدنی که نمای استراتژیک آن رقابت را پس زده و اقیانوسی آبی ایجاد کرد. کاسلا به جای اینکه نوشیدنی را تنها به عنوان نوشیدنی با همان ویژگی‌های قدیمی ارائه دهد، یک نوشیدنی اجتماعی تولید کرد که در دسترس همگان از جمله دوستداران آبجو، کوکتل و نوشیدنی‌های سنتی بود. تنها در مدت 2 سال، نوشیدنی اجتماعی جذاب یلوتیل به عنوان برندی با بالاترین سرعت رشد در تاریخ صنعت نوشیدنی آمریکا و استرالیا مطرح شد و پیشتاز نوشیدنی‌های وارداتی به ایالات متحده شده و پا را فراتر از نوشیدنی‌های فرانسوی و ایتالیایی گذاشت. تا آگوست 2003 در زمره نوشیدنی‌های قرمز رتبه اول در بطری‌های 750 میلی لیتری در ایالات متحده قرار گرفت و محصولات کالیفرنیایی را نیز کنار زد. تا اواسط 2003 میانگین فروش سالانه روبه رشد یلوتیل مرز 4.5 میلیون جعبه را نیز پشت سر گذاشت. در عرصه رقابت جهانی، یلوتیل همچنان خط مقدم فروش را در چنگ خود داشت. امروز که 10 سال از آن زمان گذشته، محصولات یلوتیل در 50 کشور با بیش از 2.5 میلیون بطری در روز به فروش می‌رسد. در طول 1 دهه، این محصول به یکی از 5 برند نوشیدنی قدرتمند برتر جهان تبدیل شده. آنچه قابل توجه است این است که گرچه شرکت‌های بزرگ نوشیدنی برندهای قدرتمندی طی دهه‌ها سرمایه‌گذاری روی بازاریابی ساخته بودند، یلوتیل بدون درگیر شدن در برنامه‌های تبلیغاتی در سال‌های اول جهشی چشمگیر نسبت به رقیبان خود داشت. این محصول مشتری‌های رقیبان را از چنگ آنها در نیاورد، بلکه بازار را توسعه داد. یلوتیل اشخاصی که طرفدار نوشیدنی‌های دیگر غیر سنتی مثل آبجو و کوکتل بودند را به بازار نوشیدنی جذب کرد. به علاوه مصرف کنندگان تازه کار به نوشیدنی بیشتر روی آورده و مصرف کنندگان نوشیدنی‌های گرانتر مشتری پروپا قرص یلوتیل شدند. 4. اقدام منجر به گذر از رقابت در صنعت نوشیدنی آمریکا شده. می توانیم استراتژی اقیانوس آبی یلوتیل را با بیش از 1600 شرکت نوشیدنی سازی رقیب در ایالات متحده در یک زمان مقایسه کنیم. محصول کاسلا با بکارگیری 4 اقدام فضای بازاری بی رقیب به وجود آورد که چهره صنعت نوشیدنی آمریکا را در یک بازه 2 ساله تغییر داد. شرکت نوشیدنی کاسلا با در نظر گرفتن جایگزین‌های آبجو و کوکتل و توجه به غیر مشتریان، 3 عامل جدید را در صنعت نوشیدنی آمریکا خلق کرد. این عوامل نوشیدن آسان، سهولت انتخاب، دلچسب و ماجراجویانه بودن بود و چیزهای دیگر را کاهش داده یا کنار زد. شرکت کاسلا دریافت توده آمریکایی‌ها نوشیدنی موجود را کنار می‌زد به این خاطر که طعم پیچیده آن را نمی پسندید. به عنوان مثال، آبجو و کوکتل‌های آماده بسیار شیرین تر و نوشیدن آنها آسان تر بود. بر این اساس، یلوتیل ترکیب کاملا جدیدی از ویژگی‌های نوشیدنی قدیمی را در خود داشت که ساختار نوشیدنی غیر پیچیده ای را ایجاد می کرد. این ویژگی مصرف کننده های مشروبات الکلی را فوراً به خود جذب می کرد. آن نوشیدنی طعم ملایمی داشت و مثل آبجو و کوکتل‌های آماده پذیرفتنی بود و طعمی ساده مبتنی بر مزه میوه‌های مختلف داشت. شیرینی میوه نوشیدنی مذاق مردم را تازه می‌کرد و آنها را بران می‌داشت که بدون فکر کردن از لیوانی دیگر نیز لذت ببرند. نتیجه نوشیدنی گوارایی بود که برای ستودن آن سال‌ها زمان لازم نبود. یلوتیل در کنار این طعم شیرین میوه‌ای ساده، به طور چشمگیری همه عواملی را که صنعت نوشیدنی برای مدت‌های طولانی بر سر آنها رقابت کرده بود، از جمله رنگ، پیچیدگی و کهنگی، در تولید نوشیدنی خوب کاهش داده یا حذف کرد. وقتی نیاز به کهنگی حذف شد، سرمایه مورد نیاز برای کهنه کردن نوشیدنی‌های کاسلا نیز کاهش یافت و بازگشت سرمایه با سرعت بیشتری برای نوشیدنی‌های تولید شده صورت گرفت. صنعت نوشیدنی طعم شیرین میوه‌ای نوشیدنی یلوتیل را نقد کرده و معتقد بود این نوشیدنی به میزان قابل ملاحظه‌ای کیفیت نوشیدنی را پایین آورده و برخلاف معیارهای مقبولیت انگور مرغوب و پیشینه صنعت نوشیدنی سازی وارد میدان شده. شاید این ادعاها حقیقت داشت، اما مشتری‌ها آن نوشیدنی را دوست داشتند. خرده فروشان نوشیدنی در ایالات متحده ردیف‌های زیادی از انواع نوشیدنی‌ها را به خریداران خود توصیه می‌کردند. اما برای عمده مصرف کنندگان انتخاب دشوار و طاقت فرسا بود. بطری‌ها شبیه هم بود و برچسب‌ها پر بود از اصطلاحات تخصصی که تنها عده کمی آنها را درک می‌کردند. انتخاب آنقدر متنوع بود که خود فروشندگان نیز در راهنمایی خریداران سردرگم می‌شدند. به علاوه ردیف‌های طولانی نوشیدنی مشتری‌ها را خسته و بی‌انگیزه می‌کرد و باعث می‌شد خریداران طبقه متوسط از انتخاب خود اطمینان نداشته باشند. یلوتیل با خلق معیار سهولت انتخاب همه این پیچیدگی‌ها را از میان برداشت. این محصول دامنه نوشیدنی‌های پیشنهادی را به میزان چشمگیری کاهش داد و در انتها تنها دو نوع نوشیدنی تولید کرد. شاردونی، محبوب ترین نوشیدنی الکلی سفید در ایالات متحده، و یک نوشیدنی الکلی قرمز به نام شیراز. شرکت همه اصطلاحات تخصصی را از روی بطری ها حذف کرد و در عوض برچسبی ساده، غیر سنتی و گیرا طراحی کرد که تصویر یک کانگرو در رنگ‌های درخشان نارنجی و زرد روی یک زمینه سیاه خودنمایی می‌کرد. جعبه‌های نوشیدنی یلوتیل نیز با همان رنگ‌های روشن با نام یلوتیل که با حروف درشت در دو طرف آن حک شده بود عرضه می‌شد. جعبه‌ها نظر مخاطب را به خود جلب می‌کرد و باعث سردرگمی مشتری نیز نمی‌شد. یلوتیل در سهولت انتخاب روی سبقت را ربوده و فروشندگان را به سفیران محصولات خود بدل کرد که لباس‌های استرالیایی می‌پوشیدند و کلاه بوشمن‌ها را بر سر می‌گذاشتند. فروشندگان با پوشیدن لباس‌های نشاندار کاسلا تحت تأثیر محصولی که خود بدون واهمه آزموده بودند قرار گرفته و به خریداران نیز آن را توصیه می‌کردند. به طور خلاصه این کار برای آنها جالب بود. سادگی عرضه تنها دو نوع نوشیدنی قرمز و سفید در ابتدای کار مدل کسب و کار نوشیدنی‌های کاسلا را سریع و روان کرد. کاهش واحدهای انبار کردن نوشیدنی گردش مالی شرکت را افزایش داد و سرمایه‌گذاری در موجودی انبار به حداقل خود رسید. در حقیقت این کاهش تنوع به بطری‌های درون جعبه‌ها نیز اعمال شد. یلوتیل اصول سنتی صنعت را در هم شکست. کاسلا اولین شرکتی بود که هر دو نوشیدنی قرمز و سفید را در بطری‌های یک شکل عرضه می‌کرد. کاری که تولید و خرید را با هم ساده می‌کرد و حاصل آن نمایش و عرضه بی‌اندازه ساده محصول بود. صنعت نوشیدنی در سرتاسر جهان از پیشرفت نوشیدنی به عنوان یک نوشابه اصلاح شده با پیشینه‌ای طولانی مفتخر بود. این موضوع در بازار هدف در ایالات متحده منعکس است. این بازار متشکل از افراد تحصیل کرده در مراتب شغلی با درآمدهای بالاست. از این رو تمرکز پیوسته روی کیفیت و اعتبار تاکستان، سنت‌های تاریخی پایدار و مدال‌های مختلف برای این نوشیدنی به ارمغان آمد. در حقیقت، استراتژی رشد صنعت پیشگان اصلی در صنعت نوشیدنی آمریکا روی انتهای طیف تولید کنندگان معطوف بود که ده‌ها میلیون دلار روی تبلیغات سرمایه گذاری کرده بودند. با در نظر گرفتن مصرف کنندگان آبجو و کوکتل‌های آماده، یلوتیل دریافت این وجه معتبر با دیدگاه عموم مردم همسو نیست. بنابراین، یلوتیل سنت‌ها را در هم شکست و برای خود شخصیتی ساخت که نمایانگر ویژگی‌های فرهنگ استرالیایی بود. بیباک، آرام، جذاب و ماجراجو. قابل دسترس بودن شعار این محصول بود. عصاره سرزمینی بزرگ، استرالیا. هیچ تصویر سنتی از نوشیدنی وجود نداشت. حروف کوچکی که اسم یلوتیل را روی بطری نشان می‌داد، رنگ‌های روشن و تصویر کانگرو بازتاب استرالیا بود و لبخند را بر لبان مشتری می نشاند. در حقیقت هیچ اشاره‌ای به تاکستان‌ها روی بطری‌ها نشده بود. گویی نوشیدنی می‌خواست مانند کانگروی استرالیایی از لیوان بیرون بپرد. نتیجه این شد که یلوتیل توجه مصرف کنندگان نوشیدنی‌های الکل را به خود جلب کرد. با این جهش در ارزش، یلوتیل قیمت محصولات خود را به بالای بودجه بازار افزایش داد و برای هر بطری 6.99 دلار قیمت گذاشت که بیش از 2 برابر قیمت محصولات مشابه در آن زمان بود. از لحظه‌ای که نوشیدنی در جولای 2001 روی قفسه‌های فروشگاه‌ها قرار گرفت، فروش اوج گرفت. امروز که بیش از 1 دهه از آن زمان می‌گذرد، قیمت نوشیدنی در ایالات متحده 7.49 دلار است.